اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرم‌نیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. 14 فوتی و بیش از 1000 مصدوم. این آخرین آمار فوتی ها و مصدومان حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال از ابتدای اسفند است که 25% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. معاون درمان وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفته بیشترین شمار مصدومان مربوط به تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سازمان برنامه و بودجه. سران قوا در جلسه امروز به سازمان برنامه و بودجه مجوز دادند برخی محدودیت‌های بودجه‌ای در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و نیرو را تأمین و مدیریت کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه اجازه پیدا کرد تأمین اعتبار طرح‌های پیشران دانش‌بنیان و اشتغال آفرین را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند. راه‌اندازی پویش خانه دوست کجاست با هدف جمع‌آوری کمک برای افراد کم برخوردار در ماه رمضان. رئیس سازمان بسیج سازندگی با اعلام این خبر از آغاز فعالیت‌های نوروزی گروه‌های جهادی در مناطق کم برخوردار خبر داد. به گفته سردار زهرایی، 100,000 جهادگر در اجرای این طرح برای خدمات رسانی به مناطق محروم اعزام می‌شوند. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
9,000 گروه جهادی جدید ثبت شده داشتیم و فعال در سراسر کشور که جمعیتمون رسید به 51,000 گروه جهادی امسال. برای ماه مبارک رمضان که مصادف شده با عید نوروز هم راهیان خدمتی هست که 11,000 گروه جهادی اعلام آمادگی کردن، بیش از 100,000 جهادگر با 25,000 خدمت انشاءالله در طول یک ماه در مناطق محروم انجام میدن.
وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد در ایام نوروز باید متخصصان در همه رشته‌های پزشکی در بیمارستان‌ها حضور داشته باشند. عین‌اللهی افزود مردم در صورت نبود متخصص به بازرسی وزارت بهداشت اطلاع دهند.
نوروز 1403 نگران نبود پزشک در بیمارستان ها نباشید. عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
هیچ بیمارستان از متخصص خالی نمیشه، بخشنامه شده، ولی به شکل در واقع تقسیم کاری که انجام میدن حتما متخصص در همه رشته در بیمارستان حضور داره.
خدمات اورژانسی مانند جراحی ها، تصویر برداری های اورژانسی هم در این ایام دایر است. عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ما کارهای درمانیمون دو بخشه، که کارهای درمانی انتخابی که اصطلاحا بهش میگن الکتیو، یکم کارهای درمانی اورژانس و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد. در ایام در واقع تعطیلات ما به طور کل تمام کارهای اورژانسمون دایر هست و بیمارستان ها بیمارانی که وجود دارند و اینها باز که خدمات خودشون انجام بدن. در این رابطه هم هماهنگی های لازم رو با رؤسای محترم دانشگاه انجام دادیم. اگر خدای نکرده یه مشکلی اورژانسی، یه سکته قلبی نمیدونم مسئله ایجاد شد، این تعطیلی که نمیتونه برداره و حتما باعث بشه خدمات داده بشه و این حتما جزء وظایف ما هست که این خدمات اورژانسی خودمون رو بدیم.
در شهرهای کوچک اورژانس هوایی مشکل نبود پزشک متخصص رو حل می کنه. میاتفر، مسئول سلامت نوروزی وزارت بهداشت:
در بعضی از شهرهای کوچیک که به هر حال فاقد پزشک هستن در اون ایام، بتونه اورژانس هوایی بیماران رو منتقل بکنه به مراکز برخوردار که ما حدود 53 پایگاه اورژانس هوایی رو فعال کردیم.
در ایام نوروز برای دندان پزشکی هم تمهیداتی لحاظ شده. میاتفر، مسئول سلامت نوروزی وزارت بهداشت:
در شهرهای کوچک حتما یک مرکز دندان پزشکی شبانه روزی وجود داشته باشه. در شهرهای بزرگ به نسبت جمعیت این تعداد قطعا بیشتر خواهد بود که از این نظر هم عزیزان دچار مشکل نباشند.
هموطنانمون در ایام نوروز شکایت خود در حوزه درمان رو با شماره 190 سامانه شکایت مردمی مطرح کنند. مسئولان وزارت بهداشت تعهد دادند که تا 24 ساعت به شکایت آنها رسیدگی می شود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
بنا به اعلام سازمان ملل 90% کودکان زیر 2 سال در غزه از فقر شدید غذایی رنج میبرند. سازمان ملل اعلام کرد 95% زنان باردار و زنانی که شیر میدهند نیز از کمبود شدید غذا رنج میبرند. به گفته مدیر دفتر رسانه‌ای دولت غزه 750 هزار نفر در غزه با تهدید گرسنه ماندن روبرو و بیشتر شهدای ناشی از گرسنگی کودک هستند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرده شمار شهدای گرسنگی در غزه به 27 نفر رسیده. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید با پزشکانی که راهنماهای بالینی را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌شود. آقای محمدی گفته تعداد اقلام دارویی در نسخه‌های بیماران در ایران 2 برابر میانگین جهانی است و باید رویه تجویز دارو در کشور اصلاح شود.
مراجعه کردیم به دکتر، هنوز توضیحات تموم نشده، میبینی 4 تا دارو رو نوشته.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده که یک خدمت پزشکی رو در فاصله کم چندین بار تکرار کرده باشید. چند تا عکس رادیولوژی و ام آر آی داری؟
4-5 تا دارم.
2 ماه یه بار میایم آزمایش بدیم.
مسئولین بیمه میگویند علت این تکرارهای هزینه بر جای خالی راهنماهای بالی نیست. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت:
اگر با اون استانداردهای نرم جهانی بگیم شاید میشه گفت ما 10% خدماتمون هم اکنون دارای شناسنامه خدمات هست.
البته مسئولان وزارت بهداشت چند ماه پیش در مقام دفاع از راهنماهای بالینی بر اومدن. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت:
1241 راهنمای بالینی و استاندارد خدمت و راهنمای طبابت بالینی ابلاغ کرده، چند برابر وظیفه‌ای که به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده.
اما حالا کمکاری در بروز رسانی این موضوع را قبول دارن. حسین حاجی میرزایی رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت:
علم هر 2 سال تا 4 سال کتاب مرجع داره بازبینی میشه. قاعدتا یک عقب افتادگی ما در تدوین راهنماهای بالینی داریم.
سازمانهای بیمه‌گر معتقدند فاصله بین راهنماهای موجود و قابلیت پوشش از سوی بیمه ها زیاده. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
یه تفاوتی هست بین این که الان داریم اجرا میکنیم و اونی که باید اجرا بشه، تعدادش هم فاصلهش زیاده.
شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی:
اگر شما راهنمایی نوشتید 90% پزشکان هیچ اعتنایی بهش نکردن، هیچ گونه در واقع تقیدی برای اجراش نداشتن، خب اینجا یه مشکلی هست.
حالا رئیس سازمان غذا و دارو از برخورد جدی با هر نوع تخطی از راهنماهای بالینی خبر داد. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
سامانه‌ای که نسخه الکترونیک نوشته میشه امکان رو دارن اگر که پزشکی خارج از اندیکاسیون یا بالاتر از در واقع تعداد مجاز داروی رو تجویز بکنن برای بیمار، جلوش گرفته میشه. در صورت تکرار برای مدتی اون پنلش غیر فعال میشه.
بنابر اعلام بیمه ها 40% هدررفت منابع حوزه سلامت مربوط به رعایت نشدن راهنماهای بالینیه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما:
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید نشانگرهای تشخیص سریع سکته قلبی را طراحی و تولید کنند. این محصول ساخت ایران به پزشکان این امکان را می‌دهد تا در 10 دقیقه احتمال وقوع سکته قلبی در بیماران دارای علائم را نشان دهد. رزاقی فناور:
تست تشخیص سریع تروپونین با توجه به استفاده آسانش و بدون نیاز به تجهیزات و دستگاه خاص و اینکه نتایجش در 10 دقیقه میتونه مشخص بشه، این امکان رو به مرکز درمانی و در واقع توسط اورژانس ها بر بالین بیمار فراهم میکنه که افراد با علائم مشکوک سکته قلبی ارزیابی بشن و کسانی که نتیجه تستشون مثبت هست هر چه سریعتر درمان رو دریافت بکنن تا امکان بهبودیشون و در واقع کاهش مرگ و میر براشون بالا بره. هیچ امکانات یا تجهیزات خاص یا دستگاه خاصی نمیخواد. با یک قطره خونی که از نوک انگشت بیمار گرفته میشه به راحتی میتونن تست رو انجام بدن و نتیجهش در 10 دقیقه با چشم قابل خوانش هستش.
اذان صبح به افق تهران ساعت 4:54. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما فرهیختگان تقدیم میکنیم. برنامه یک محفل علمی پزشکی است. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و مخاطبین اون همه شما شنوندگان رادیو، به ویژه دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی هستید. از شما دعوت میکنم که برنامه امشب رو که تهیه کننده اون آقای مرتضی میلانی است بشنوید. صدا بردار این برنامه آقای مصطفی وحرودیان و هماهنگی آقای حمید فروزنده و آیتم ساز این برنامه هم سرفراز خانم مرجان قندی و من هم حسین اسلامی افتخار دارم که به عنوان کارشناس مجری در این برنامه شما رو همراهی کنم. برنامه زنده سپهر دانش به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. در این برنامه همه شما شنوندگان در هر سطحی که از دانش پزشکی باشید میتونید بهره ببرید. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرید زینعلی، متخصص اورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشیپ آنورولوژی هستند. گفتگوی برنامه امشب ما در مورد انحرافات ستون فقرات و افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر نامداری، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول زحمت کردند و در این گفتگو با ما شرکت می‌کنند. کنکاش امشب رو هم استاد گرامی متخصص طب فیزیکی در مورد تمرینات ورزشی برای اصلاح اشکالات ستون فقرات گفتند. نام استاد رو بعدم خدمتون عرض می‌کنم. خب خیلی سریع بریم به سراغ بخشای اصلی برنامه. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر فرید زینبی، متخصص اورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشیپ اندرولوژی هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر زینبی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام
آقای
دکتر، شبتون بخیر. خدمت شنونده عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
جناب آقای دکتر زینعلی بی نهایت سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این ساعات پایانی شب قبول زحمت کردید و پرسش برنامه ما رو طرح کردید. ما همگی خوشحال میشیم که اون رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من سعی کردم چیزی که طرح میکنم پرکتیکال باشه، به درد همکاران عزیز بخوره. کیس ما اینجوریه که یه خانم باردار 28 ساله جستشنال اید 28 هفته با شکایت درد فلان که چپ از شب قبل به اورژانس بیمارستان مراجعه کردن. درد به لفلام کازان انتشار دارد، به مصرف اتامینوفن خوراکی پاسخ اندکی دادن. علامه بالینی بیمار استیبل است. سونوگرافی انجام شده، سنگ 9 میلیمتری در حالب پروگزیمان به اضافه هیدرونفروز متوسط کلیه چپ گزارش کرده است. سایر موارد سونوگرافی نرمال هستند. در یو ای انجام شده برای بیمار وایس بی سی 5 تا آر بی سی منی و نیتیت یو ای منفیه. در این زمان کدوم یکی از موارد زیر برای بیمار انجام خواهید داد؟ 1. درناژ کلیه به وسیله تعبیه نفروستومی یا دابل جی با توجه به سایز سنگ و میزان هیدرونفروز. 2. بستری و تحت نظر گرفتن بیمار. 3. تخفیف بیمار با داروی خوراکی و توصیه به مراجعه به درمانگاه اورولوژی. 4. انجام ESWL یا همون سنگ شکنی برون اندامی با توجه به مکان و سایز سنگ.
بله، من فقط در مورد گزینه اول میخواستم بپرسم که تعبیه نفروستومی و تعبیه یا و گذاشتن دبل جی درناژ با دبل جی، اینها دو پروسیجور مختلف هستن یا طور همزمان با هم انجام میشه؟
اینا دو پروسیجور متفاوت هستن. درناژ کلی اینه که نفروستومی از پهلو وارد کلیه میشه، مستقیم تخلیه میشه، دبل جی تو اتاق عمل گذاشته.
درسته، درسته.
در واقع منظورم اینه که آیا درناژ کلیه رو باید الان واسه بیمار انجام بدیم؟
بسیار خوب. پس در واقع گزینه اول شامل دو پروسیجور مختلفه،
متفاوته انتخاب جراح.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دکتر فرید زینعلی، متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. جناب آقای دکتر زینعلی، در مورد فلوشیپ خودتونم ممکنه برای ما توضیحی بدید؟
خواهش میکنم. فلوشیپ اندرولوژی، مثلا میخوام یک نقطه به ذهن شنوندگان نزدیک باشه، به اندروژن یا هورمون های مردانه بیشتر نزدیکه. در واقع درمان ناباروری مردان و اختلالات جنسی مردان رو شامل میشه.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون، چون با این فلوشیپ کمتر آشنا بودیم.
بله،
و در زمینه اورولوژی به خصوص موضوع پیوند اندو از رشته های خیلی پرطرفدار قدیمی بود که با نامشون کاملا آشنا بودیم و حالا با اندرولوژی هم آشنا شدیم.
همین طریقا عوض داره.
بله دیگه. بله. خیلی ممنون از شما. با اجازه شما پرسشتون رو در طول برنامه هم میخونیم. حدود فکر میکنم 40 دقیقه دیگه ارتباط مجدد خواهیم گرفت تا بتونیم پاسخ و توضیحات رو از شما بشنویم.
انشاءالله.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بیمار امشب ما خانمی هستند 28 ساله، باردار با جستیشن ایج 28 هفته که با شکایت درد فلانک چپ که از شب قبل آغاز شده به اورژانس آورده شدن، درد به ناحیه لفت لاور کوادران انتشار داره و به مصرف استامینوفن خوراکی پاسخ اندکی داره. علائم حیاتی او پایداره. سونوگرافی نشون دهنده سنگ 9 میلی متر در حاله به پروگزیمال به همراه هیدرونفروز متوسط و سایر موارد در سونوگرافی طبیعی است. در آزمایش کامل ادرار تعداد وایت بی سی 5، تعداد آر بی سی منی و نیتریت ادرار منفی است. استاد از ما پرسیدند که اقدام بعدی شما کدامه؟ گزینه اول درناژ کلیه به وسیله یه تعبیه نفروستومی یا دبل جی با توجه به اندازه سنگ و میزان هیدرونفروز، گزینه دوم بستری کردن و تحت نظر گرفتن او، گزینه سوم تجویز داروی خوراکی و توصیه به مراجعه به درمانگاه به عنوان یک کیس الکتیو، و آخرین گزینه هم انجام ESWL با توجه به مکان و اندازه سنگ. ESWL همون انجام سنگ شکن از خارج بدن هست. کدام گزینه رو میپسندید؟ کدام گزینه گزینه درسته؟ و خواهش میکنیم که با ذکر دلیل به ما اون رو اعلام بکنید. شماره پیامک برنامه 3102 است. پیامک هایی که همراه با توضیح باشند در اولویت خوانده شدن هستند. از مشکلاتی که به ویژه در مورد اسکلت در حال رشد باهاش رو در رو هستیم، اختلالاتی که در وضعیت ستون فقراتی که خیلی وقتا باعث ایجاد نگرانی در والدین میشه، بعضی وقتای نگرانی بیمورد هست و در خیلی از موارد هم که به نظر میرسه مشکلی وجود نداره با مشکلات جدی رو در رو هستیم. امشب میخوایم در مورد انحرافات ستون فقرات صحبت کنیم و این انحرافات ستون فقرات معمولا از دوره رشد آغاز میشن و آثار اون ممکنه که تا سنین بالاتر هم برسه. البته موارد دیگه هم به دلایل دیگه ایجاد میشه که ممکنه که سرمنشای اونها در طی دوره رشد نباشه. استاد گرامی، جناب آقای دکتر امیر نامداری، متخصص جراحی ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، قبول زحمت کردن و در این گفتگو با ما شرکت میکنند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر نامداری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
آقای دکتر
صداتون رو میشنویم جناب استاد.
سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سامی و شنوندگان محترمتون. امیدواریم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید و مستمر باشه برای شنوندگان.
خیلی ممنون که استاد گرامی در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای دکتر نامداری، من مقدمه‌ای رو در مورد وضعیت ستون فقرات در کودکان گفتم و نگرانی هایی که معمولا به طور شایع در مواجهه با کودکان والدین دارند در ارتباط با وضعیت ستون فقرات، چه از باب نوع نشستن، چه از باب تغییراتی که خودشون به نظر میرسه براشون به وجود اومده، و چه از باب معایناتی که حالا یا به صورت قانونی یا به صورت غیر قانونی در مدارس انجام میشه و ممکنه باعث ایجاد نگرانی هایی بشه و خلاصه اینها باعث میشه که کودکان رو برای موضوعات ستون فقرات به درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیارن. اگر اجازه بدید ما از ابتدا در مورد تعاریف مربوط انحرافات ستون فقرات با شما گفتگو کنیم تا مرحله بعدی قدم به قدم جلو بریم و بتونیم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
من در خدمت تو هست. ما انحرافات ستون فقرات به طور کلی در دو کتگوری تقسیم بندیشون میکنیم. یکیش اسکولیوز هست که حالا بیشتر خانواده ها باش درگیر هستن و یک مسئله کیفوز. اسکولیوز در واقع انحراف جانبی ستون فقرات هست. ستون فقرات رو وقتی از جلو یا از پشت بهش نگاه کنیم، وقتی که به سمت راست یا چپ انحراف پیدا میکنه اون تحت عنوان اسکولیوز می نامیم، وقتی که زاویه اون بیشتر از 10 درجه باشه. زاویه کمتر از 10 درجه رو معمولا به فرمیتی نامگذاری میکنیم و چون زیاد اقدام خاصی نداره و میتونه پوزیشنال باشه خیلی وقتا، یعنی دست به حالت نشستن کودک و جوان باشه، خیلی توی تعریف استودیو نمیاریم. و کیفوت که وقتی از کنار به ستون فقرات نگاه میکنیم، البته ستون فقرات وقتی از روبرو نگاهش میکنیم کاملا مستقیم هست، گردن دقیق در امتداد ستون فقرات پشتی و ستون فقرات پشتی در امتداد ستون فقرات کمر تا لگن. ولی وقتی از پهلو ستون فقرات نگاه میکنیم، ستون فقرات به سمت پشت یا به سمت جلو در جای مختلف انحنا داره، جایی که مثل ناحیه پشت و ناحیه لگن به سمت پشت انحراف داره اصطلاحا کیفوز گفته میشه، و جایی مثل کمر و گردن که به سمت جلو منحرف هست اینو من الان میگم منحرف منظورم اون حالت نرمالش هست،
درسته،
لوردوز گفته میشه. کیفوز بیشتر در ناحیه توراسیک یا همون ناحیه پشتی که قفص سینه وجود داره تا زاویه 40 درجه نرمال حساب میشه، و وقتی بیشتر از اون میشه اصطلاح عوام کیفوزی و حالا اصطلاح پزشکیش هایپر کیفوزی در واقع گفته میشه، تنالا با پوزی یا گوش پشتی هم اصطلاحا بهش اطلاق میشه.
درست آقای دکتر، اگر ما بخوایم یک تعریف آناتومیک از این دو وضعیت بگیم، آیا می توانیم بگوییم که اسکولیوسیس انحراف ستون فقرات در پلن کرونال هست و کایفوزیس اختلال انحرافی ستون فقرات در پلن ساجیتال محسوب میشه؟ این تعریف رو ما می تونیم بدیم؟
بله دقیقا تعریف همین هست. البته خود اسکولیوز یک تری دایمنشنال دیفورمیتی هست در واقع،
درسته،
برخلاف کیفوز دقیقا دو پلن ساجیتال افزایش کیفوز بذاریم، اسکولیوز تری دایمنشنال دیفورمیتی هست. توی پلن کرونال در واقع دیویشن به لترال وجود داره، تو پلن سجیتال لفاف کیفوسیس داریم به طور شایع، البته این اتفاق میفته و کیفوز از اون حالت نرمالش به نزدیک 40 درجه کمتر میشه. و تو پلن آگزیال، از اون بعد پلن ها، پلن آگزیال هم پس مهره چرخش پیدا کنیم،
یعنی در پلن هوریزنتال هم ما چرخش مهره رو هم همزمان
داریم، حالا یا ساعتگر یا خلاف ساعت درد هست که در واقع به بعدش توی اسکولیوز ما انحراف داریم.
درسته. اگر ما یک شاغول زیر جمجمه زیر مهره اطلس بگذاریم، انتظار داریم که انتهای این شاغول در پایین ستون فقرات در کجا قرار بگیره؟ آیا روی مهره L5 قرار میگیره یا برعکس یه مقدار پایین تر مثلا روی مهره ساکرال روی مهره مثلا دوم یا سوم قرار میگیره؟ به چه ترتیبه؟ چون این موضوع به خصوص در مورد این گودی کمر که والدین خیلی خیلی نگران